سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام و درود به یکایک شما همراهان عزیز و دوستداران موسیقی. امروز چهارشنبه 25 تیر ماه هستش و ما با 26مین برنامه ضرباهنگ در کنارتون هستیم. ضرباهنگی که امروز رنگ و بوی دیگری داره و به یکی از اتفاقات مهم موسیقایی که به تازگی رخ داده میپردازه. احتمالا شما عزیزان در 10 روز گذشته مطالب زیادی درباره درگذشت انیو موریکونه آهنگساز مشهور ایتالیایی خوندید. مطمئنا هر وبسایت یا شبکه‌ای که درباره درگذشت این آهنگساز 91 ساله ایتالیایی خبر یا گزارشی منتشر کرده به این قطعه موسیقی اشاره کرده. موریکونه در سال 1928 در شهر روم متولد شد. پدرش نوازنده ترومپت جاز بود. خودش ابتدا به نوشتن موسیقی کلاسیک فاخر علاقه نشون میداد. اما کسب درآمد موریکونه رو به سمت تولید موسیقی برای آگهی ها سوق داد. جایی که اون رو در مسیر نوازندگی ترومپت جاز، تنظیم قطعات پاپ و ساخت موسیقی برای چند فیلم قرار داد. اما نقطه عطف زندگی او همکاریش با کارگردان مشهور ایتالیایی سرجیو لئونه در فیلم به خاطر یک مشت دلار در سال 1964 بود. فیلمی که هم ثروت و هم شهرت را برای موریکونه توأم به ارمغان آورد. این آهنگساز و همکلاسی دوران مدرسه اش سرجیو لئونه در کنار هم همکاری پرافتخاری رو رقم زدن که باعث پدید اومدن چند تا از بهترین فیلم های تاریخ سینما شد. او با نگاهی تازه نسبت به سبک رایج در فیلم های وسترن هالیوودی آهنگسازی رو آغاز کرد. او به جای استفاده از ارکسترهای بزرگ و پرسر و صدا از گروهی کوچک که متشکل از گیتار الکتریک، سازدهنی و استفاده از صداهایی مثل شلیک، جیغ، شلاق و مهمترین اونها سوت بود. موریکونه با همون تیم در تعداد زیادی فیلم هنرنمایی کرد. برای نمونه فقط در سال 1968 موسیقی 20 فیلم رو ساخت. در طول حیاتش موسیقی بیش از 500 فیلم و سریال را آهنگسازی کرد. موریکونه در طول حیاتش درباره جاذبه جهانی موسیقی صحبت می‌کرد. او معتقد بود موسیقی یک بخش یا یک ساختار اضافی در فیلم نیست، بلکه زیر ساخت فیلم رو تشکیل میده و به پیشرفت داستان کمک می‌کنه. همچنین می‌گفت موسیقی انعطاف‌پذیری خودش رو داره، یعنی خودش رو با ویژگی‌های فرهنگی شنونده تطبیق میده. هر شنونده تجربه خاص خودش رو به موسیقی اضافه می‌کنه. به همین دلیل میشه یک موسیقی رو به اشکال مختلف تحلیل کرد. او میگفت به عنوان آهنگساز فیلم به دنبال داستان اصلی هستم. داستانی که نمیشه در قالب تصویر و دیالوگ روایتش کرد. موریکونه که نوشتن موسیقی رو از 6 سالگی شروع کرد، هیچ وقت از ایتالیا خارج نشد. در زمان ساخت موسیقی، پاش رو از روم بیرون نذاشت و هرگز به زبان انگلیسی هم صحبت نکرد. در گذشت موریکونه احساسات عاطفی زیادی را ایجاد کرد، به طوری که میتوان گفت یکی از عوامل عشق ورزی سینمای کلاسیک را از دست دادیم. ملودی های او حال و هوایی طنزآلود داشت و میتوان گفت طنز از ویژگی موسیقی او بود. آهنگسازانی هستند که بخشی از شهرت و محبوبیت فیلم برای موسیقی است که آنها میسازند. موریکونه از همان دست آهنگسازان بود. مهمترین ویژگی او این بود که همیشه سعی می‌کرد جزو ارکان اصلی فیلم قرار بگیرد و در حاشیه نباشد. این آهنگساز مشهور ده‌ها جایزه گرمی و گلدن گلوب را در کارنامه خود دارد. او 6 بار نامزدی اسکار را کسب کرد برای فیلم‌های تسخیرناپذیران، مالنا، روزهای بهشت، مأموریت، باگزی و 8 نفرت انگیز. و سرانجام او موفق به دریافت اسکار برای فیلم 8 نفرت انگیز به کارگردانی کوئنتین تارانتینو در سال 2016 شد. همچنین او یک اسکار افتخاری در سال 2007 دریافت کرد. او جزو دو چهره عرصه موسیقی است که در طول تاریخ اسکار موفق به دریافت اسکار افتخاری برای مجموعه آثارش شده. بسیار عالی، شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، برای اینکه نگاهی تحلیلی به آثار انیو موریکونه داشته باشیم، میزه گردی تشکیل دادیم با چند تن از منتقدین حوزه موسیقی. در کنارمون آقای محسن ثقفی، کارشناس و منتقد موسیقی، آقای محمد رضا امیر قاسمی، آهنگساز و منتقد موسیقی، و خانم زهرا صفایی، مشاور هنری برنامه ضرب‌آهنگ که تا الان کلی بهشون زحمت دادیم هستن. سلام میکنم به هر سه عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. مرسی که به برنامه خودتون ضرب‌آهنگ اومدید.
سلام میکنم خدمت شنونده های عزیز و امیدوارم که بحث مفیدی باشه و بتونیم با هم دیگه لحظات خوبی رو داشته باشیم.
سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه ضرب‌آهنگ، امیدوارم بحث موسیقی فیلم رو که پیش گرفتیم دوست داشته باشن و مخاطب ما هر هفته باشن و کمکمون کنن که این برنامه رو تو مسیری که داریم به درستی پیش ببریم.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو سوینا. خیلی خوشحالم که در جمعتون هستم. یک بار دیگه این فرصت نصیب من شده که مهمان شما باشم و از میزبانی شما لذت ببرم. متشکرم.
خیلی ممنونم. همونطور که میدونید می‌خوایم راجع به هنرمندی صحبت کنیم که پرداختن به زندگی و آثارش در یک برنامه واقعا کار سختیه، ولی در گذشتشون در هفته پیش باعث شد که ما به این بحث ورود کنیم و در این میزگرد میزبان علاقمندان به حوزه موسیقی فیلم و مخاطبان برنامه ضرب‌آهنگ باشیم. بسیار عالی. بحث رو میخواین قبل از اینکه به موسیقی فیلم بپردازیم از آموزش انیو موریکونه شروع کنیم؟
بله بله، بسیار مهم هستش اتفاقا برای اینکه شنونده های ما هم بدونن که وقتی که ما اسم یک آدم بزرگ رو میاریم، یک موزیسین عالی رتبه رو میاریم، از چه مراحلی شروع شده. خب قاعدتا به طور طبیعی مثل خیلی از موسیقیدان های بزرگ دیگه، برای موریکونه هم از آموزش نوازندگی شروع میشه. موریکونه ترومپتیست خیلی خوبی بوده، نوازنده بسیار عالی ترومپت بوده و نوازنده پیانو بوده و به شکل آکادمیک در کنسرواتوار سانتا چیچیلیا، یکی از مراکز بسیار بسیار مهم آموزش موسیقی در دنیا که در کشور خود موریکونه هم هست، یعنی ایتالیا، و در روم در اونجا آموزش دیده بوده. آهنگساز خیلی بزرگ و مشهور ایتالیایی پتراسی یکی از استادهای مهم موریکونه بوده. البته فراموش نکنیم موریکونه در خانواده موسیقیدانی هم بوده، پدرش هم تنظیم کننده و آهنگساز و یک بند جاز داشته و تنظیم موسیقی و این کارها رو انجام میداده. بعدن موریکونه دانشش رو در زمینه آهنگسازی تکمیل میکنه، حتی جالبه که در تا آهنگسازی معاصر هم میاد، یعنی یک گروهی بوده که موسیقی های معاصر و موسیقی های جدیدتر اجرا میکردن و در اون زمینه هم موریکونه آثاری رو کار میکنه و میسازه، برخلاف خیلی هم موسیقی فیلماش که بیشتر در زمینه موسیقی رمانتیک میچرخیده، ولی تجربیات این شکلی هم داشته. ولی خب اون چیزی که خیلی حائز اهمیت شروع تجربه از نوازندگی ترومپت و پیانو هست و بعد آموزش آهنگسازی.
درسته. اگر که صحبتی هست شما هم بفرمایید آقای صقفی.
ببینید، به نظر من موریکونه شاید مهمترین تأثیرش رو خب آقای امیرقاسمی خیلی خوب گفتن، نوازندگی. منتها به نظر من این که در چه فیلدی نوازندگی کرد شاید یکی از راه‌های پی بردن به اون اتفاقی است که برای موریکونه در طول سالهای بعد براش میفته. موریکونه وارد موسیقی جاز میشه و خب سالهایی که موریکونه وارد موسیقی جاز میشه و اون بند جاز رو راه میندازه و توی بندهای جاز شروع میکنه به نواختن، سالهای سلطه موسیقی جاز در کل جهانه و توی اروپا جاز خیلی پذیرفته نیست مگر برای قشر غیر های کلاس به قول اون موقعی ها، و چون جاز یک موسیقی آمریکایی بوده، مخصوص دیسکو بوده، هنوز وارد جریان اصلی موسیقی نشده بوده، صفحه هاش خب به عنوان موسیقی مثل همین موسیقی پاپ امروز بوده، موسیقی جاز. و این که موریکونه وارد این فیلد میشه و به سراغ موسیقی جاز میره، به نظر من اولین جرقه های تجربه پذیری و در واقع آشنایی با تجربیات نوی موریکونه هست در این زمینه، چون موسیقی جاز به هر حال فضای اکسپریمنتال یا همون تجربه گرای خیلی بیشتری داره تا موسیقی آکادمیکی که در سانتا چیچیلیا تحصیلش رو انجام میده. به همین دلیل من فکر میکنم این جاز من بودنش یا جزیست بودنش عنصر بسیار مهمی است در این که ما بعدها حالا در طی صحبت ها هم بهش میرسیم متوجه این بشیم که چرا موریکونه اینقدر در زمینه موسیقی فیلم دارای سبک و مکتب میشه، چون یکی از پایه های شروع تجربه گرا بودن موریکونه است.
از این موسیقی جزش در موسیقی فیلم هم استفاده کرده؟
بله. فکر کنم دوستان خیلی بهتر بتونن دقیق‌تر تشریح کنن. ببینید، موسیقی جاز یکی از خصوصیاتش به طور کلی فاصله گرفتن از گام‌های کلاسیکه. خب موسیقی جاز از مودهای کلیسایی یا مودهای یونانی استفاده می‌کنه، چیزی که به طور مشخص سنت اروپایی نیست، سنت اروپای غربی نیست. این خودش یک در واقع نقطه عظیمته به این که ما متوجه این بشیم که چطوری موریکونه در موسیقی‌های فیلمش از اون فضای رمانتیسیسم و فضای آکادمیک فاصله میگیره و میره به سمت کسب تجربه‌های نو، چه در ملودی، چه در ارکستراسیون و سازبندی، چه در استفاده از اصواتی که تا اون موقع جز موسیقی کلاسیک و آکادمیک محسوب نمی‌شده. البته به نظر من یه مقدار هم باید آگاهی موریکونه رو نسبت به تحولات هنری پیرامون خودش مثل مثلا آشنایی با فوتوریست های ایتالیایی هم قرار بدیم، چون تقریبا در همون زمانهایی که موریکونه شروع میکنه به تحصیل موسیقی، چند سالی نیست که خیلی زیاد از در واقع رویکردهای مدرنیستی از جانب جنبش فوتوریست ایتالیایی در واقع شروع شده. فوتوریست ها در زمینه موسیقی هم به هر حال صاحب کرسی هستند و راه های خیلی جالبی رو فوتوریست ها در موسیقی شروع کردن و به نتیجه رسوندن. امروز ما تاریخ موسیقی معاصر رو که بررسی میکنیم، یک چپتر بسیار مهمیش که تاثیرگذار هم هست برمیگرده به فوتوریست های ایتالیایی. و به نظر من این آشنایی موریکونه و این که هر دو، هم فوتوریست ها هم موریکونه، ایتالیایی هستن، نقش بسیار مهم می داره. حالا خیلی چیزها در موسیقی موریکونه به نظر من حائز اهمیته، ولی اینها چیزایی که در حال حاضر من فکر میکنم که تو این مقطع زمانی تو این قسمت میتونیم راجبش صحبت کنیم، بقیهش رو هم بعداً مطرح میکنیم.
در ابتدا میخواییم یه معرفی داشته باشیم از آثار برجسته و واقعا ارزشمندی که این هنرمند خلق کرده که در همکاری با کارگردانان بزرگ دنیا به بار اومده و خب آثار ماندگاری هم شدن.
چند تا از فیلم‌های مشهوری که موریکونه برای اونها موسیقی نوشته، من بخوام اسم بیارم، شاید اونهایی که آشناتر هستن برای کسی شنونده های ما شاید دیده باشن اونها رو، میتونم مثلا به فیلم معروف خوب بد زشت اشاره کنم و تم بسیار بسیار جالب اون که از صدای گرگ، یه نوع گرگی که در همونجا هست میاد، اون فاصله چهارم اولش که خونده میشه، اون از اونجا هستش که میاد. و خب سازبندی خیلی جالبی هم داره اون فیلم، یعنی از نظر ارکستر نویسی و سازبندی هم خیلی جالبه. شاید خیلی اینجا هم یه نکته مهم رو داشته باشیم، موریکونه ایتالیایی با اون طبع ملودیک ذاتی که در این سرزمین وجود داره، شما اگر ایتالیایی ها رو صحبت کردنشون رو گوش کنین فکر میکنین دارن براتون آواز میخونن. خب موریکونه از یک همچین فرهنگ موسیقایی بسیار البته غنی به لحاظ آوازی، حالا اون آموزش هایی که دیده که جناب ثقفی هم بهش اشاره کردن و اون در بند جاز بودن و اون کارهای دیگه، موسیقی رو می نویسه که شما اگر آهنگساز رو نشناسین یا لحظه فکر می کنید آهنگساز از خود امریکا بوده، از خود اون فرهنگ بوده و اون شکلی نوشته. یعنی می خوام این رو به شما بگم که آهنگسازی که نشنالیتی و ملیتش ایتالیایی هستش، چجوری در فیلم های غرب وحشی زبان جهان وطنی به قولی معروفی پیدا میکنه، یعنی یه جوری که همه جای دنیا دیگه اون ایتالیایی بودنش دیده نمیشه، بلکه یه بیان دیگه پیدا میکنه. خب تو خوب بدزش این هست، روز روزگاری غرب این هست، در فیلمی به نام مأموریت که توصیه میکنم شنونده های ما حتما گوش کنن، یه قسمتی داره که برای سولو اوبوا هستش، گابریل اوبوا فکر میکنم اسمشه، اون خیلی موسیقی بی نظیریه که اون رو گوش کنن. برای افسانه 1900 یا موسیقی فیلم سینما پاردیزو که بسیار بسیار مشهوره، یعنی انقدر تمهای رنگارنگی داره که خیلی هم البته تمهای رومانتیکو هستن که و بسیار تیپیکن اینها، یعنی به محض اینکه پخش میشن شنونده اونها رو یاد میگیره. که حالا در این مورد که یه صحبت هایی هم در مورد موسیقی موریکونه حالا انجام میدیم،
مثل اینکه پسرش تم اصلی رو نوشته
پارادیزو رو، اینو نمیدونم،
آندریا موریکونه
اون تمه،
نه آندریا نمیدونم، ولی من توی مصاحبه هاشم که داشتم اینو چک میکردم و اتفاقاتی که افتاده، سینما پارادیزو رو گویا تم اصلیش رو پسر موریکونه نوشته و خیلی هم بابت این قضیه کردیت گرفته و تونست اون هم به واسطه همین اتفاقات اینجوری از رانت پدرش استفاده کنه و وارد بحث موسیقی فیلم بشه.
بله، بعدش هم که فیلم مالنا، فیلم مالنا لحظات بسیار بسیار زیبایی رو با موسیقی داره، یعنی موسیقی این فیلم فوق العاده است. حالا من اگه بخوام خود نظر شخصی اینجا، خب درست این نظر شخصی بدیم، ولی اگه بخوام نظر شخصی بدیم، خود من بین کارهای مختلف موریکونه، کارهایی که برای سینمای وسترن انجام داده مثلا اونی نیست که بخوام خیلی گوش کنم، اما مالنا رو حتما گوش میکنم، هملتو گوش میکنم، موسیقی فیلم هملتو حتما گوش میکنم، سینما پارادیزو هم این خصوصیت رو داره.
میتونیم بگیم یک مشت دلار اولین همکاری موریکونه با سرجیو لئونه نقطه عطف زندگی موریکونه است؟
ببینید یه چیزی رو یادمون باشه به نظر من. موریکونه خودش در مصاحبه‌ای که من ازش دیدم در یکی از کانال‌های بریتانیا باهاش انجام دادم و در واقع یک مستند درباره ساختن، خود موریکونه خیلی دقیق این رو اظهار میکنه که چرا همه من رو به موسیقی فیلم‌های وسترن هم می‌شناسن. من موسیقی‌های دیگری هم کار کردم، ولی اینکه همه من رو به موسیقی‌های وسترن هم می‌شناسن باعث خوشنودی آی موریکونه گویا خیلی نیست. دلیلش هم اینه که موریکونه حق داره، البته آثار خیلی جدی‌تری از در واقع اون وسترن های ایتالیایی که به وسترن اسپاگتی معروفه نوشته، ولی خب اولا که جز اولین تجربه های موریکونه در زمینه فیلم سکور یا میوزیک موسیقی فیلم هست، ثانیا همونطور که وسترن های اسپاگتی با هزینه خیلی کم آماده می شدن، موسیقیش هم با هزینه خیلی کمی آماده شده. موریکونه از سازبندی شلوغی استفاده نکرده، ارکستر نیست، سازها خیلی سازهای دم دستی هن، مثل که خودش با چند تا از دوستاش زدن، برای همین از سازدهنی استفاده میکنه، در واقع اون وایسی که صدای اون انسان هست که میگه حالا با صدای درستش البته. خب اینا خیلی ابزار سبک و ساده و ارزان قیمتی هن که موریکونه استفاده میکنه، ولی شاید حالا بنابر دلایل اینجا بشه از این پارامتر ذکر کرد که محدودیت خلاقیت میاره. محدودیت لئونه و موریکونه در زمینه مالی باعث بروز خلاقیت خیلی جذابی تو فیلم‌های اسپاگتیش میشه، یعنی در واقع همون وسترن‌های اسپاگتیش. ولی مسئله اینه که موریکونه خودش هم خیلی این رو دوست نداره، برای اینکه امکانات علمی موسیقیش رو کمتر میتونه توی موسیقی‌ها استفاده بکنه. کما اینکه وقتی شناخته میشه و بودجه‌های بیشتری میگیره برای ضبط کارهای موسیقیش، خب خیلی بزرگتر فکر میکنه، ارکستراسیون رو عظیم‌تر میکنه، ملودی‌ها غنی‌تر میشن، هارمونی‌های پیچیده‌تر میشن، همونجور که آیه امیر قاسمی خیلی به درستی اشاره کردن وارد فضای نورومانتیک حتی میشه، و خب اجرای موسیقی نورومانتیک نیاز به نوازنده حرفه‌ای داره و نوازنده حرفه‌ای پول بیشتر میخواد. پس در واقع ایده های اصلی موزیکال موریکونه نیاز به سرمایه گذاری بزرگتر داشتن. به همین دلیل هم یک فاوندیشنی مثل سانتا چیچیلیا، چون سانتا چیچیلیا فقط دانشگاه نیست، یک فاوندیشنه، یک در واقع بنیاد خیلی عظیمه که بخش‌های مختلفی داره، یه بخشش دانشگاه، یه بخشش مثلا اجرای کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری و اینهاست. به همین دلیل موریکونه که از اسپانسرهای اصلیش فاوندیشن سانتا چیچیلیاست که در طی اون میتونه استفاده کنه، از ارکستر سانتا چیچیلیا و کنسرت هاش رو هم با اون ارکستر اجرا میکنه.
درسته، ولی خب مطمئنن همین سازبندی که شما میگین یکی از مهمترین عاملیه که باعث تفاوت این موسیقی با موسیقی های دیگه وسترن شده و بیشتر به خاطر مونده. شاید یه دلیلش هم میتونه این باشه.
قطعا همینه دیگه، یعنی به خاطر همین. خب بعدش هم جزو میگم اولین حضورهای موریکونه است، حضور قدرتمندیه، برای همینم تفلکیو خیلی ثبتش میکنه دیگه، تو ذهن همه ما موریکونه رو با اون سازبندی میشناسیم.
من خیلی علاقه‌مندم حالا که در رابطه با بحث سازبندی صحبت شد، یه صحبتی هم هر دو عزیز و حالا نظر ماهگل جان در رابطه با این که چقدر ما توی آثار ایشون ساز شخصیت رو داریم و اینکه سازهایی که به نوعی بیان کننده یک شخصیت خاص، یک کاراکتر خاص تو اون فیلم ها هستن، و اینکه سبک خاصی که ایشون بهش پایبند بودن و مسیر آهنگسازی موسیقی فیلم رو تو آثار سینمای جهان به یک سمت دیگه برد. اصلا
من یه مختصری رو عرض میکنم خدمتتون، بعد بحثو میسپارم به محسن جان. ببینید خب این که مثلا در هر فیلمی شما بیاین بر اساس شخصیت‌های سازی انتخاب کنید، بگید میخوام این هر جا فلوت حضور پیدا کرد منظورم اینه، هر جا فگات اومد منظورم این شخص هست، اون یه جورش هست، یه نگاهی هستش دیگه. البته کمتر از این ماجرا به این شکل شاید استفاده بشه، مگر برای یه شخصیت خیلی کلیدی بخواد یه آهنگساز این کارو بکنه که هر وقت صدای ویولونسل اومد یاد یه آدم بزرگتر بیفته یا یه آدم عاشق پیشه بیفته و چیزایی نظیر این. یاد بر اساس یه قسمتی از داستان فیلم که مثل یک موتیف تکرار شونده میاد، مثلا حضور یه شخص تو خیابون، مثلا تو فیلم مالنا هست که وقتی اون شخصیت اصلی وارد خیابون میشه، همه یه مردهایی که تو اون جا هستن همه شروع میکنن نگاه کردن، قدم زدن این شخصیت اصلی همین فیلم خب یه موسیقی رو داره که ما جا به جای این میشنویم، ولی در اصل اون غم پنهانی این شخصیت هم یه ملودی رو میاره که جزء اعجاب برانگیزترین ملودی های موریکونه است. وقتی که شروع میشه اون میاد یه انسامبل خیلی زیبایی تو بخش باس میذاره، بعد سازهای برنجی آروم آروم میان و اینها میتونیم اونجا اینو ببینیم. تو فیلم های دیگه هم این رو داره. اون چیزی که برداشت من هست خیلی نمیشه اینو به عنوان یه فرمول ثابت تو تمام فیلم ها دید، چون خب برها ساخت موسیقی فیلم اغلب اینه که شما با کارگردان و با هم دیگه به یه تفاهم هایی هم میرسین دیگه. ممکنه که نخواد یه کارگردان انقدر تیپیک برخورد بشه که دقیقا این خیابون که نشون داده شد ما این موسیقی رو بشنویم، این شخصیت که اومد صدای این ساز هم بیاد. من فکر کنم تو فیلم های مختلف اتفاقات مختلفی افتاده.
ببینید، حالا اینکه من الان داشتم یه چیزی چک میکردم متوجه این شدم که همکاری با سرجیو لئونه یه چیزی هلوش 4 سال بعد از شروع کار آهنگسازی فیلم موریکونه است. ولی خب واقعیت اینه که موریکونه تا اون موقع به عنوان موسیقی موزیسین فیلم بین المللی خیلی شناخته نشده، شاید نزدیک 30 تام کار داره قبل از لئونه، بیشتر شاید، نمیدونم، باید بشمارم. موریکونه نمیشه براش در زمینه این که برای هر شخصیت یک ساز استفاده میکنه، یک چارچوب یا یک اسلوب کلی تعریف کرد. بحث موریکونه در واقع اینه که هر جا ضرورت ایجاب بکنه. در همون وسترن های اسپاگتی در پاره ای موارد این کار رو میکنه. مثلا وقتی کلینت ایستوود رو مد نظر قرار میده برای صدای سازدهنی استفاده میکنه، ولی این دلیل نمیشه که در جای دیگه اگر به صدای سازدهنی نیاز داره استفاده نکنه برای ساخت اتمسفر. من فکر میکنم موریکونه به هیچ عنوان خودش رو محدود نمیکنه و این چیزیست که از موریکونه یک آرتیست میسازه، نه یک کارورز موسیقی فیلم. خیلی از موزیسین های فیلم در دنیا خب یه تکنیک دارن، همون تکنیک رو میگیرن هی تکرار میکنن، گاهی اوقات یه مثلا حرکتی به بیرون از اون چارچوب خودشون میکنن. موریکونه نزدیک به 500 تا موسیقی فیلم تا به حال کار کرده. الان واقعا نگاه میکنید ماهی دوتام میشه، آخه چقدر با چه سرعتی میتونه این کار رو بکنه. و خب البته بخش هایش هم تکراریه، مثلا یک موزیک یا یک تم رو در چند تا موسیقی در چند تا فیلم استفاده میکنه. چاره ای هم نداره، به هر حال وقتی به تولید انبوه میرسه چاره ای نداره. دستیار فکر میکنم داشته، مطمئن نیستم، که خب ارکستراسیون ها رو بعضی هاشون به اونها زیر نظر خود موریکونه انجام میدادن. ولی نمیشه به نظر من موریکونه رو محدود به یک سبک و سیاق دونست و محدودش کرد توی یک چارچوب. کارهای متعددی میکنه، یه جا لایت موتیف استفاده میکنه، یه جا ساز رو به عنوان شخصیت استفاده میکنه، یک جایی از کارهاش یک انسامبل رو حتی برای اثر برای یک شخصیت به کار میبره، مثل مالنا یا مثلا 7 نفرت انگیزی که با آقای کوینتین تارانتینو کار میکنه. اونجا هم باز اصلا یک فضای جدیدی رو داره تجربه میکنه، یا در 1900 اونقدر در رفت آمد بین فضاهای مختلف، سبکهای مختلف، ژانرهای مختلف، سازبندیهای مختلف و حتی هارمونیزاسیونهای مختلفه. این به هیچ عنوان یک جا بند نمیشه. آهنگساز بازیگوشیه که یک فیلتر رو برای خودش برای یک اثر به طور کلی مشخص میکنه و تا جایی که بتونه سعی میکنه دیواره ها و مرزهای محدوده کارش رو حتی هی گشادتر هم بکنه، بازتر بکنه.
بله.
یه چند تن از کارگردانانی که موریکونه باشون کار کرده رو برای ما نام میبریم.
سرجیو لئونه هست که خب باش وسترنه اسپاگتی رو کار میکنه، با فرانسوی ها خیلی کار میکنه. اصلا از یه مقطعی به بعد موریکونه فعالیت خیلی زیادی رو با سینمای فرانسه که اون موقع سینمای تورناتوره با سینماگرهای فرانسوی خیلی زیادی کار میکنه که اصلا وارد فضای سینمای فرانسه میشه و در واقع حضورش در مجامع بین المللی موقعی اتفاق میفته که موو میکنه از سینمای ایتالیا به نوعی به سینمای فرانسه. با فاینسا کار میکنه، روبرتو فاینسا، با پازولینی کار کرده که خیلی برای من جذاب بود کاری که انجام داده بود راجب فیلم تئورما که با پیر پاولو پازولینی کار میکنه. با تقریبا اکثر سینماگرهای مطرح ایتالیا کار کرده، با فیلمسازهای هالیوودی خیلی زیاد کار نمیکنه ولی تقریبا میگم بالغ بر 500 تا موسیقی فیلم داره و اصلا یک چیز بسیار عجیب و غریبیه. با جوزپه تورناتوره، بله همون جوری که گفتن، سینما پارادیزو رو کار میکنه. جزء آخرین تجربه هاش کار کردن با تارانتینو بر سر فیلم هشت نفرت انگیز. چیز جالبی که من یادم میاد چندین سال پیش جای خوندم در مورد همکاریش با تارانتینوه. تارانتینو سر کیل بیل خیلی مایل بوده گویا که با موریکونه کار کنه، باهاش تماس هم میگیرن و حالا موریکونه نمیدونم بنابر چه دلیلی مثل اینکه سر قیمت به توافق نمیرسن، قرارداد رو رد میکنه. موسیقی که ساخته میشه برای کیل بیل خیلی متاثر از سبک آهنگسازی موریکونه است که خود موریکونه هم بعدها توی یک مصاحبه گفته بود از من اجازه ای نگرفتم ولی این که گشتن یک آهنگسازی رو پیدا کردن که با من قرابت سبکی داشته باشه، خب به نظر من انتخاب بدی نیست، نشد و این کارو کردن. این نشون میده که شیوه آهنگسازی موریکونه منحصر به خودش فقط نیست و مقلدین و در واقع پیروان زیادی داره. باز هم نشان دهنده اینه که موریکونه در دنیای موسیقی فیلم جایگاه بسیار ویژه‌ای داره و این خیلی به نظر من حائز اهمیته. توی مسابقه قبلیمون هم یادتون باشه گفتم موریکونه در اسکار خیلی دیر جایزه میگیره دیگه، یعنی تازه 2-3 سال پیش بود که به خاطر همین هشت نفرت انگیز جایزه گرفت، در حالی که اگر موریکونه رو از موسیقی فیلم و دایره المعارف موسیقی فیلم حذف کنیم بخش بسیار چپتر بزرگی رو از دست میدیم در زمینه تاریخی.
تو کارنامه کاریش دههی بوده که بگیم پررنگتر بوده، نقطه عطفش بوده و دهه هایی که کمکارتر و ضعیفتر عمل کرده.
توی موسیقی فیلم نمیدونم چقدر میشه راجع به این قضیه صحبت کرد ولی در ابسولوت میوزیک یا موسیقی های غیر از موسیقی فیلم وقتی نگاه میکنیم بودن سالها و دهه هایی که خب احتمالاً چون درگیری بیشتری داشته روی موسیقی فیلم به ابسولوت میوزیک کمتر رسیده، ولی که البته به نظر من ابسولوت میوزیک بخش بسیار مهمی از کارنامه هنری موریکونه است که باید حتما در موردش صحبت کرد چون تأثیرش روی موسیقی های فیلمش و تأثیر موسیقی های فیلمش روی ابسولوت میوزیک هاش بسیار روند جذابیه.
آهنگسازها اغلب اونهایی که هم موسیقی فیلم کار میکنن هم موسیقی غیر فیلم دارن، کارهای موسیقی دیگر دارن، معمولا موسیقی فیلم حتی یک بخشیست که میتونن در اون تجربه کنن. شما وقتی که یک میتونید ترکیبات مختلف به عنوان مثال سازی رو توی همین ارکستر نویسی ارکستراسیون اونجا آزمون و خطا میکنید به نوعی، شما این وقتی که خودتون دارین مثلا موسیقی خودتون رو مینویسین، حالا الان خب به هر حال یه مقدار فرق کرده، نرم افزارهای مختلف اومده، حداقل یه چیزی رو آهنگساز میشنن، ولی در یه چندین سال قبل اینطوری نبود. شما نمیتونید هیچ وقت توی کار خودتون که میخواییم به یه ارکستری بدین و یه گروهی بدین اجرا کنه، کم پیش میاد یه ترکیب غیر عادی رو استفاده کنین. نمیدونین ها نتیجهش چی میشه. تو موسیقی فیلم کار راحت تر اتفاق میفته. برای همین خیلی آهنگسازها اونجا تجربه میکردن. حالا دیگه تو موسیقیایی که خودشون مینوشتن راحت تر بودن. اون یه کارگاه بوده براشون.
پس میتونیم بگیم ایشون خیلی به شدت تجربه گرا بودن و از این تجربه ها خیلی استفاده میکردن.
شما ترکیباتی که تو موسیقی هم تو موسیقی فیلم استفاده میکنن، رنگ بندی هایی که دارن اصلا مشخصه. بله بله، یعنی یک نوع آزمون و خطا درش میبینید که خب موفق هم بوده بود نتیجه اون آزمون.
آقای صرفی، همونجور که گفتین اگه بخواین دهه به دهه آثار این هنرمند رو مورد بررسی قرار بدیم، چه نکاتی هست که قابل توجه میشه ذکرش کرد؟
موریکونه در 1960 تقریبا آهنگسازی فیلم رو شروع میکنه و خب همون سال اول چیزی بالغ بر 50-60 موسیقی فیلم کار میکنه. خب قبلش هم میدونیم که موریکونه موسیقی های دیگری می نوشته. در واقع موریکونه از 1940 آهنگسازی رو شروع کرده و در دهه 40 فقط دو تا کار داره، از 1946 و 47 دو تا کار آهنگسازی شده داره برای غیر از موسیقی فیلم. سه تا داره. بعد 1950، یعنی دهه 50، همچنان داره کار موسیقی غیر در واقع فیلم انجام میده، ولی از 1961 آهنگسازی های فیلمش شروع میشن که خیلی هم زیاده ماشاءالله. طبعا در 1900 و در دهه 60 میلادی که فعالیت موسیقی فیلمش خیلی زیاد میشه، خب ابسولوت میوزیکش، یعنی موسیقی غیر فیلمش، به شدت کاهش پیدا میکنه. در حدود 4 تا قطعه اینجا هست که اونم مثلا یه بار 1966 نوشته، 3 تاشو هم 1969. یعنی انگار هر وقت از موسیقی فیلم فارغ میشده سراغ ابسولوت میوزیک میرفته و خب این روند همینطور ادامه پیدا میکنه. آثاری از موریکونه که در مورد موسیقی غیر فیلمه به نظر من بسیار حائز اهمیت هست. یعنی بی‌انصافی خواهد بود اگر که ما بخوایم موریکونه رو بررسی کنیم و کارهای غیر فیلمش رو مد نظر قرار ندیم. موریکونه خیلی جالب، یک سری تجربیاتی که میتونه دانش و آگاهی موزیکالش رو افزایش بده رو توی ابسولوت میوزیک تجربه میکنه، بعد نتیجه و برایند اونها رو با حشو و زوائدش رو وقتی حذف میکنه میاره توی موسیقی فیلم.
خب ویژگی برجستش در آهنگسازی چیه؟
من به بخش موسیقی فیلمش رو اگه بخوام بگم، ببینید یه مجله چیز گاردین یه فکر میکنم در سال 2001 به منتقدی در اونجا به موریکونه لقب موتسارت موسیقی فیلم رو میده. خب حالا این داستان به خاطر چیه؟ شاید به دلیل سهل و ممتنع بودنه. سهل و ممتنع بودن من بخوام برای شما مثال بزنم به معنای ساده انگاری، ساده فکر کردن یا عوام پسندانه نیست. این مثلا بذارید از خود موتسارت شروع کنم. شما وقتی که یه قطعه رو از این آهنگساز میشنوین، میتونید بعد از اینکه قطعه تموم شد در اغلب موارد اون تم یا ملودیشو زمزمه کنید، تکرار درست کنید. ملودی خیلی واضحه، خیلی تیپیک و مشخصه. ولی خب اگه شما نوازنده‌ای باشین که بخواید موتسارت اجرا کنی، نه، اونجا دیگه به این راحتی نیستش، اونجا خیلی سخت میشه. بله. خیلی اتفاقات باید بیفته تا بتونید موسیقی موزارت رو خوب اجرا بکنید. پس خوب شنیده میشه، راحت شنیده میشه، ولی سخت اجرا میشه. باز اگه بخوام مثلا در این مورد یه مثالی برای شما بزنم، من همیشه اون موقعی که خودم داشتم موسیقی یاد میگرفتم، دریاچه قور رو که اثر چایکوفسکی گوش میکردم، میدم تما چقدر آروم، چقدر روون، بعد میتونم یاد بگیرم، میتونم سوت بزنم مثلا بعدشون والس معروفشو. ولی بعدن که پارتیتور اینا دیدن، خیلی سخته. این کار یک نوازنده حرفه‌ای، کار یک ارکستر خیلی خیلی خوبه. حالا شما دقیقاً وقتی که همچین لقبی رو میان به موریکونه میدن، اون داستان سهل و ممتنع به پیش میاد. یعنی شما توی فیلم بنا به خاصیت فیلم بودن میتونین تم بشنوین، تم خیلی روونه، خیلی ساده است، ولی موسیقی پایش بسیار محکمه.
تم جذابه،
به سرعت همه یاد میگیرن اون تما. مثل اینکه مثلا من الان سینما پارادیزو رو واقعا اسم کارگردانش حتی فراموشم شده بود. شاید حتی داستانش رو باید فکر کنم به شما بگم، ولی تماشو ممکنه بتونیم با هم زمزمه کنیم، به خاطر اینکه اینقدر تیپیکن این تم ها. خب این به هر حال میشه همون چیزی که بهش میگفتن موزارت موسیقی فیلم، یعنی سهل و ممتنع ولی با پایه های خیلی قوی. راحت شنیده میشه ولی راحت اجرا نمیشه. شما بس نوازنده خوبی باشی، توان بالایی داشته باشی. فکر کنم یکی از ویژگی‌های خیلی مهم موریکونه تو موسیقی فیلم این باشه. حالا در مورد موسیقی‌های غیر فیلمش، حالا شما اگه نکته‌ای هستش.
من دقیقا به نظر منم همینطوره، یعنی سر اون بحثی که داشتیم درباره حالا شخصیت سازی یا ساز مثلا یه کاراکتری رو بخواد نشون بده داشتیم صحبت می‌کردیم، به نظر من بیشتر از اون در آثار موریکونه میشه به همین ملودی ها، یعنی اول از همه همین ملودی های روانش در ذهن آدم میاد و اینکه اول وقتی اسم فیلم، خیلی از فیلم هایی که موریکونه آهنگسازی کرده، اسم فیلم که میاد اول ملودیه میاد، بعد حالا بازیگر و حالا برای من که شخصا اینطوریه، بعد بازیگر و کارگردان و بقیه عوامل. به نظر من این مهمترین ویژگی این آهنگسازه.
من چون خیلی حضورم یهویی بود تو میز گرد امروزمون، جایی برنامه بود که باید برم به اونجا برسم، عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، مخاطبین برنامه‌مون و عزیزانی که اینجا در خدمتشون هستیم. امیدوارم که بحث خیلی عالی خوب پیش بره و شنوندگانمونم لذتش رو ببرن. خدا نگهدارت.
خیلی ممنون خانم صفایی، ما همیشه شما رو داشتیم ولی هیچ وقت در استودیو در کنارمون نبودین. امروز باعث افتخاره که کنارمون بودین، حتی کوتاه. ان‌شاءالله در برنامه‌های بعدی بتونیم بیشتر در کنارمون.
خواهش میکنم، سعادتی برای من بود. با اجازه.
هارمونی در آثار موریکونه چه جایی داشته؟ چه نگاهی به هارمونی داشته موریکونه؟
موریکونه وقتی که موسیقی فیلم میخواد درست کنه، بنا به اون چیزی که قاعده این ماجرا هست و شنونده های این نوع موسیقی، خب شنونده های اغلب حرفه‌ای موسیقی نیستن، پس باید از نوع هارمونی استفاده بشه که گوش نواز باشه، گوششون رو اذیت نکنه، ایجاد ابهام نکنه برای گوششون، خیلی سوال برانگیز نباشه. برای همین هارمونی که در موسیقی فیلم موریکونه ما میشنویم، همون هارمونی تقریبا میتونم به شما بگم تونال هستش، همونیه که همیشه بوده در موسیقی غربی. و شاید موریکونه دیگه جلو توی خیلی از جاها در زمینه هارمونی شما جلوتر از دیگه برامس و شومان و اینها نمیشنبین.
دست.
یعنی این اتفاق غالبه. خب حالا ما در قرن بیستم هستیم و موریکونه در این قرن و در این دوره داره میسازه، پس آزادی عمل لازم رو هم داره. یعنی اینجوری نیستش که با یه سری تفکرات قرن 18 و 19 باشه. اما اون چیزی که غالب هستش در هارمونی موریکونه در موسیقی فیلم، اصولا هارمونی تونال هست. برعکس این که مثلا ما میبینیم که موریکونه در جوانی با یه گروهی فکر میکنم به نام نیو کنسونانس، کنسونانس جدید حالا اینجوری میشه، اونجا همکاری میکرده و موسیقی برای اینها هم ساخته. اینها کاملا گروه مدرنی بودن. مثلا یکی از آهنگسازهایی که خیلی ازش ایده میگرفتن لویجی نونو بوده، آهنگساز معاصر ایتالیایی، پس خیلی در زمینه هارمونی اطلاعات پیشرویی داشته، اطلاعات جدید داشته، اصلا موسیقی معاصر خوب میشناخته. اما خب موسیقی فیلم فرق میکنه.
درست.
موسیقی فیلم محافظه کارتر قاعدت هم باید باشه، خصوصا با اون جنس ملودیا. بله.
گرایش به سمت رومانتیسم هم داشته؟
گرایش به سمت رومانتیسم بوده. بله بله، گرایش به سمت رومانتیسم بوده و هارمونی هم همون در محدوده هارمونی تونال، هارمونی که برای گوش ایجاد مزاحمتی نمیکنه یا ایجاد سوال زیادی برای گوش نمیکنه دیگه. به هر حال موسیقی فیلم یکی از عواملیه که تو اون فیلم داره میاد و همه اون فیلم نیست.
توی موسیقی فیلم هارمونی اصولا جایگاه مهمی داره، به این معنی که ما در دوران طلایی سینما، یعنی در اون دوره‌ای که خیلی ارکستر بزرگ نوشته میشد و آهنگسازها مثلا کارهایی می‌نوشتن در سطح اپراهای واگنر، مثلا واگنریان ها موزیک فیلم می‌نوشتن بعضن، مثلا السید هست،
بله،
ده فرمان، عرضم به حضورتون که اسپارتاکوس، موسیقی های فیلم اینا رو شما گوش بدید مثلا یک وضعیت خیلی حادی رو با هارمونی می‌بینید. یعنی آهنگسازها به طرز عجیبی هارمونی ها رو هی داشتن غنی‌تر و غنی‌تر می‌کردن و اصلا در ادامه اون روند پست رومانتیکی بود، اصلا خود موسیقی رومانتیک در موسیقی سینما انقدر حائز اهمیته که جایگاه بسیار خاصی به خودش اختصاص میده. اما هرچی ما به در واقع دهه 80 به بعد وارد میشیم، تمایل به ویژه در کارگردان ها برای موسیقی های خلوت‌تر خیلی بیشتر میشه. حالا یه بخشش بحث بودجه است، یک وجهش هم اینه که موسیقی فیلم همواره بخشی از اون جریان اصلیه. جریان اصلی در موسیقی هم موسیقی پاپ امروزه. موسیقی پاپ ارکستر گنده نداره زیاد.
درست.
موسیقی پاپ هارمونی پیچیده نداره. خب مخصوصا وقتی که فیلم ها به این سمت میرن که از ترانه در تیتراژ یا در متن فیلم استفاده بکنه. خب وقتی ما با یک همچین وضعیتی مواجهیم، طبعاً اون روند غنی‌تر شدن هارمونی در به ویژه موسیقی تونال تو ساختار موسیقی فیلم دیگه نمیتونه روند رو به رشدش رو ادامه بده. میبینیم که مثلا موسیقی های مینیمال خیلی مورد توجه قرار میگیرن. میبینیم که موسیقی های آنسامبل های راک یا جاز در بسیاری جاها مورد استفاده واقع میشن. موسیقی های آلترنیتیو مثلا ایروسمیت، موسیقی ایروسمیت مثلا در یک مقطعی مورد استفاده قرار میگیره، یا مثلا رولینگ استونز سفارش ساخت و اجرای موسیقی میگیرن. مثلا میبینیم کوین، در واقع التون جان،
بله،
ما میبینیم التون جان اصلا سفارش ساخت و اجرای موسیقی انیمیشن لاین کینگ رو میگیره. خب با توجه به این قضیه من فکر میکنم که حالا مثلا آدم های مثل زیمر یا مثلا جان ویلیامز هنوز هستن کسایی که دارن از هارمونی های رومانتیک استفاده میکنن، خیلی زیاد نیستن.
درست.
خب این وضعیت برای موریکونه وضعیت ساده ای شاید نباشه. به همین دلیل مثلا الان داشتم من باز نگاه میکردم در دهه 80 90 و در واقع دو دهه آخر قرن 21، دو دهه اول قرن 21، موریکونه به سمت ساخت موسیقی های ابسولوت اتفاقا بیشتر میل میکنه و از حجم ساخت موسیقی فیلمش یه مقدار نسبت به مثلا 60 و 70 و 80 یه ذره کمتر میشه. ابسولوت میوزیکاش اتفاقا بیشتر دارن جایگاه خودشونو پیدا میکنن و میبینیم که چه آثار اکسپریمنتال به لحاظ ساختار آهنگسازی بیشتری هم دارن. کوارتت داره، قطعات متعددی برای آواز و پیانو، آواز و اورگ، آواز و آنسامبل، در اکثر موارد هم آواز برای سوپرانوه. خب مثلا اون سنت لیبرتوی ایتالیایی که اصلا موریکونه از اون سنت میاد، یعنی از موسیقی ایتالیا شما آواز ایتالیایی سیسیلی یا مثلا فلورانسی رو شما بگیرید شاید خیلی قابل اعتنا نباشه. موریکونه از اون سنت خیلی استفاده میکنه، از اون سنت آوازی خیلی استفاده میکنه برای اینکه برای سازهای ملودیک ملودیهای تغزلی خیلی زیادی بنویسه. از این جهت من فکر میکنم اون چیزی که آقای امیرقاسمی خیلی خوب بهش اشاره کردن، جایگاه جغرافیایی که موریکونه ازش میاد تأثیر بسیار زیادی در ساختار آهنگسازیش داره. ولی باز اگر بخوام برگردم به وضعیت هارمونی، هارمونی در آثار متأخرش ساده تر شده.
بله.
یعنی شما کارهای آخرش رو که گوش میدید به نسبت همون مثلا میشن، مأموریت یا اون یکی مادلنا، توی اونجا دیگه هارمونی های خیلی غنی نیستن. هارمونی های سادن، موسیقی گرایشات خیلی کوتاهی، خیلی کمی گرایش به اون موسیقی عامه پسند فرانسوی داره و راحت الهضم تره. یا مثلا توی وسترنای اسپاگتیش موریکونه باز خیلی از هارمونی های غنی استفاده نمیکنه که بخوایم چیز کنیم، ولی در جاهایی که ارکستر استفاده میکنه خب به هر حال چون دستش بازه و میتونه، هارمونی هاش هم باز دوباره به همون سمت رومانتیسیزم و نو رومانتیسیزم میل میکنن. بنابراین باز هم یک میگم وضعیت ثابت نداره موریکونه، همش در حال تغییره، خودش رو با شرایط وفق میده، خودش رو آزاد میکنه، بعضی وقتا خیلی بیشتر فکر میکنه، بستگی به محتوای فیلم داره دیگه.
آیا سبک خاصی از طرف موریکونه وارد مقوله موسیقی فیلم یا آهنگسازی شده؟ اون چه که بتونیم بگیم ابداع کنندش موریکونه بوده؟
من فکر میکنم توی همون فیلم های وسترنی که کار میکنه این اتفاق بیفته، یعنی یک الگویی رو میده دست آهنگسازهای بعدی که بیان و از اون ایده ها استفاده کنن، سازبندی های کوچک و خلوت و استفاده حتی از سازهایی که شاید کمتر متداول بوده، مثلا مثل سازدهنی که حالا در همون فیلم هم استفاده میشه، شاید اینا رو بشه گفتش یه نوع ابداع هستش. ولی خب من یه توجه شما و شنونده‌هاتون رو میبرم سمت یه جای دیگه‌ای که شاید به جواب این هم برسیم. اصولا موزیسین های بزرگ در هر دوره از تاریخ موسیقی، چه تو موسیقی کلاسیک باشه چه تو موسیقی فیلم باشه، چه اغلب مبدع فرمه یا ایده به خصوصی نبودن، بلکه اون چیزی که به دستشون رسیده رو به بهترین شکل بیان کردن. بخوام یه مثالی من برای شما بزنم، مثلا بیان وارد فرمه ادبی بشیم. حافظ مبدع فرم غزل نیست در شعر فارسی، ولی فرم غزل در دست حافظ به اوج خودش رسیده. هم قبلش غزل سرا داریم، هم بعدش غزل سرا داریم. همین اتفاق در مورد سمفونی میفته. سمفونی به دست بتوون که میرسه اونقدر به تکامل میرسه توی سمفونیای بتوون که آهنگسازهای بعدی خیلی با ترس و لرز نزدیک این فرم میشن. مثلا برامس خیلی دیرتر میاد سمفونی بنویسه، 4 تا سمفونی هم مینویسه، یه ذره میترسیدن انگار. همین ما در اونجا باخ داریم. حالا بریم قدیمتر، باخ در موسیقی پولیفونیک مبدع فرم به خصوصی نیست، بلکه مثلا فوگ که به دستش میرسه طوری میشه که ما انگار فکر میکنیم فوگ با باخ شروع شده با باخ تموم شده، در حالی که فوگ خوب خیلی آهنگسازا میساختن قبلش بعدش هم ساختن. همین رو شما میتونید در مورد موسیقی فیلم هم بگیم، در مورد موریکونه بگیم، در مورد جان ویلیامز بگیم. نمیتونیم دقیقا بگیم مبدع سبک به خصوصی بودن، ولی آن ایده های چیزهایی که از گذشته ها و خیلی پارامترهای دیگه به دستشون رسید رو به انگار به بهترین شکل و کاملترین شکل خودش بیان شده. ولی چیزی که تو فیلم های وسترن ایده ای که میده من فکر کنم خیلی مورد تقلید قرار میگیره، تقلیدهای حتی ناشیانه تری هم قرار میگیره، در کشورهای دیگه هم حتی اثر میذاره، از اون الگوها بخوان استفاده کنن. شاید اون قسمت یه قسمت نوعه
استفاده از ساز بانجو مثلا.
بله بله.
خب ساز بانجو ساز در واقع مزرعه داران بخشی از فرهنگ تگزاس بوده، یک ساز عجیب و غریبی که از تلق و گیتار و سیم و ترکیبی عجیبی مخصوص خودشه. خب قبل از موریکونه هم استفاده می شده، ولی اولین بار شاید مطمئن نیستم نگیم اولین بار کسی که به صورت شاخص از گیتار الکتریک توی موسیقی فیلم وسترن استفاده میکنه موریکونه است، با خوب بدزش دیگه.
بله،
تا قبل از اون همه سعی میکردن موسیقی های فیلم های وسترن رو با استفاده از سازهای مثل همون گیتار مثلا یا سازدهنی که هنرپیشه توی فیلم میزنه منتسب کنن به همون فرهنگ بومی که وسترن ازش میاد. ولی وقتی موریکونه از گیتار الکتریک استفاده میکنه در ترکیب با سازدهنی و گیتار اکوستیک، خب ما میبینیم که ترکیب بسیار جذابی میشه و اون حتی میشه یک نقطه عزیمت از موریکونه به بعد. استفاده از گیتار الکتریک با اون شکل خاص، یک گیتار فندره، یک باس گیتار الکتریک فندره که خیلی هم خوب اونجا نقش بازی میکنه. مسئله اینه که توی موسیقی فیلم مخصوصا بدنه اصلی موسیقی فیلم ملودی خیلی مهمه. شاید مثلا در کمتر کاری عدم حضور ملودی علاقمندان رو به موسیقی اون فیلم جذب کنه. من خودم شخصا یکی از فیلمایی که خیلی دوست دارم اتفاقا ملودی نداره، به نام سیکاریو، هم یکش هم دوش. اگر بشه خیلی دلم میخواد اتفاقا راجع موسیقی صحبت کنم، برای اینکه به طور مشخص از موسیقی اسپکترال فرانسوی میاد، ولی استثناءه. سیکاریو یک استثناست. به طور مثال در موسیقی فیلم، به دلیل اینکه فیلم و سینما خیلی برخورد داره با مخاطب عام، مخاطب سینما خیلی دوست داره با یک چیز ملودیک، یک تغزلی یا مثلا بزرگتر کردن فضای فیلم، چاشنیشو زیاد کردن، مزهشو زیاد کردن، با فیلم ارتباط برقرار بکنه. برای همین موریکونه این قضیه رو خیلی خوب احساس میکنه و سراغ ساخت ملودی های خیلی خوب میره. از اون طرف پیشینه فرهنگیش برای آشنایی با ملودی و ساختار لیبرتو یا آواز در فرهنگ ایتالیایی هم خیلی بهش کمک میکنه که بتونه خودش رو در اون ساختار مطرح بکنه و همین باعث میشه که موریکونه برای ما یادآور لحظات زیبایی از خاطرات ملودی که ما باشن. من فکر میکنم این یکی از مهمترین چیزهایی که ما باید در نظر بگیریم برای موریکونه، این که نبض مخاطب رو خیلی خوب میشناسه.
سازی هست در دنیا در عرصه موسیقی فیلم که دنبال روی راه موریکونه باشه؟
من یه مثال زدم که آهنگساز موسیقی کیل بیل بنا به گفته خود آقای موریکونه ازش تقلید کرده، اون رو شاید بتونیم مثال بزنیم. آره، به هر حال موزیسین های فیلم در مورد کار هنری همیشه اینه، شما همواره هاتون بر روی دوش گذشتگان و دیگرانه. بله. برای اینکه بتونید افق دید بیشتری پیدا بکنید.
درست.
و کار بهتری ارائه بدید. من فکر میکنم که نمیشه بگیم کی مشخصا، من اینکه بگیم یه نفر مثلا در یک اثری فلان قطعه موسیقی آقای موریکونه رو کپی کرده.
بله.
این رو آره شما مثلا میتونید بگید. ولی اینکه یه نفر به طور مشخص کپی بکنه در یک کاری نه، ولی آهنگسازی مثلا من امروز به من یه نفر فرض بفرمایید که بیاد فیلم وسترن به من پیشنهاد بده که موزیک فیلمش رو بسازم، خب من قطعا میرم سراغ آثار موریکونه گوش میدم، کارهای دیگر رو هم میرم گوش میدم، موسیقی فیلمایی که جان فورد هم ساخته رو هم میرم گوش میدم ببینم که چه ایده‌ای میگیرم. به هر حال لازم باشه این کارو میکنم. ولی اینکه بگیم شخصی مشخصا کپیه یا مثلا موریکونه صاحب یک سبک آهنگسازیه، نه منم فکر نمیکنم خیلی بشه اینطوری حساب کرد. جان ویلیامز کار رمانتیک داره، کار الکترونیک هم داره.
بله.
موریکونه کار رمانتیک داره، کار الکترونیک داره، کار جاز داره. خودشون هم صاحب سبک خاصی نبودن. فیلم یه مقدار دنیاش با جهان آهنگسازی مطلق فرق داره. یعنی آهنگسازی فیلم رو شما باید خیلی توش فلکسیبل باشی. نمیتونید بگید من همینم که هستم. نمیتونید اون وقت اون دنیا بمونید و کارتون رو ادامه بدید. من این چون این فکر میکنم.
بله پیروه صحبت های محسن جان، مثلا شما ممکنه موسیقیتون راجع به منطقه به خصوصی باشه، خب شاید دوستش بشین از سازهای اون منطقه استفاده کنید، حالا اون منطقه مثلا در خاورمیانه بوده به عنوان مثال، فیلم دیگه ای به شما سفارش میدن که در خاور دور اتفاق افتاده، شما خواهناخا باید یه مقدار تفکر اون نوع موسیقی رو داشته باشید. فیلمی هستش که توش مثلا کافه خیلی مهمه، پس اون فرهنگ موسیقی کافه رو باید بشناسید. برای همینه که اتفاقا فکر کنم آهنگسازان فیلم بهترین اونهایی بودن که یک سبک نداشتن، بلکه آشنایی با دنیای موسیقی داشتن، یعنی میدونستن که کجا باید چه کار کنن. شاید مثلا آهنگسازایی که مطلق بیشتر هولوش یه سبک بودن، مثل جانباری ما کمتر میشناسیمشون، ولی موریکونه رو بیشتر میشناسیم یا ویلیامز رو بیشتر میشناسیم، آهنگسازایی که دنیای ذهنیشون خیلی بزرگتر بوده. بله.
آخه جایی از این هنرمند ما خوندیم که میگفتن وظیفه آهنگساز ایجاد یک بدعت در این عرصه است. میخواستم بدونم که این بدعت منظورشون در موسیقی فیلم هم بوده یا نه در موسیقی آزاد خودشون رو مد نظر داشتن.
ببینید بدعت، ببینید هر فیلمی که ساخته شده آخه بنا به فضای اون فیلم و در چیز همکاری با کارگردان فیلم، ایده هایی که از همدیگه گرفتن، داستان فیلم و اینها، بله خب ممکنه در هر فیلمی یه بدعتی به لحاظ مثلا سازبندی باشه، یه اتفاقی باشه که چون همونطور که خدمتتون عرض کردم یه نوع کارگاه دیگه برای آهنگساز، موسیقی فیلم یه کارگاه بزرگ از آزمایش‌های گوناگونه، بله ممکنه اونجا ابداعاتی مثلا به لحاظ سازبندی یا ترکیبات مختلف گرفته شده باشه، ولی خب ابداع به خصوص یا چیز به خصوصی رو بخوایم اسم بیاریم نمیشه به این شکل بهش نگاه کرد.
از جوایزی که این آهنگساز در کارنامه کاریش داره و میزان اهمیتش و جایگاه این جوایز در جهان رو بهمون میگین؟
من بخوام فهرستی از جوایز بدم بنا به حافظه خیلی حافظم کمک نمیکنه، فقط یک نکته ای رو به شما بگم. من همیشه میگم موزیسین هایی در این سطح هستن که به جوایز ارزش میدن، یعنی اون جوایز به واسطه اون موزیسین ها اهمیت پیدا میکنه.
درست.
خود اون جایزه خب یه جایزه است که شما مثلا مثل جایزه اسکار،
درست،
ممکنه خب یه موقعی شما خیلی تعجب کنین چطور یه اسکار به یه فیلم یا به یه کارگردان با یه موسیقی تعلق گرفت، خیلی براتون عجیب باشه، بعد پشت پرده و هزار تا داستان دیگه اش رو که میبینید خب خیلی براتون عجیبه این داستان. مثل جوایز فیلم اروپایی که هستن اسمای مختلفی هم دارن، حالا من خیلی اون حوزه رو شناخت ندارم نمیگم بهتون، خیلی بعضی وقتا برای منتقدین و حالا چه موسیقیدان باشه چه فیلمساز باشه، اگه بخواد حتی بدون غرض و بدون دشمنی هم صحبت کنه براش خیلی عجیبه چطور مثلا یه همچین فیلمی یا یه همچین موسیقی جایزه گرفت.
درست.
برای همین این رو من چون حالا فهرست این جوایز واقعا حافظم یاری نمیکنه بگم،
بافتا گرفته، بله، گلدن گلوب گرفته،
ولی اونا داره در اصل به نظر من
آره اونها اعتبارشون رو از اسکار که خب گرفت.
اسکار اعتبارشو اعتبار اسکاره که مثلا به یکی مثل موریکونه اسکار بده. حالا لیست جوایز چیز جوایز رو اگه شما هم میدونین.
نه منم خیلی راستشو بخوام جایزه گرفتن یک آهنگساز مثلا فیلم یا حتی یک کارگردان فیلم برای من خیلی اهمیت نداره. جایزه ها تشویق کننده کارگردان ها برای اینکه کارشون رو ادامه بدن.
بله.
برای اینکه مثلا به تهیه کننده های بیشتری معرفی بشن. ولی موریکونه موقعی که 12 ماه سال داره کار میکنه نیازی به شناخته شدن نداره.
درست.
یه لیست انتظار داشته اصلا گویا که براش کار بکنه با اینا. دستیار داره، زیمر چندین دستیار آهنگسازی داره. اسم اونهاست که به اون جوایز داره ارزش میده.
خیلی ممنونم از هر دوتون. دوست دارم که اگر نکته‌ای هست یا چیزی هست که جا افتاده دوست داشتین بیان کنین بفرمایین، اگه نه خیلی هم وقتتون رو گرفتیم تا الان، بیشتر از این مزاحم وقتتون نشیم.
خواهش میکنم، خیلی گفتگوی جذابی بود. من فقط یه نکته‌ای بود، اول گفتگومون ما گفتیم بعد خب چون موریکونه خیلی فعالیتاش زیاد بود اون طبیعتاً خیلی دیده نشد، گفتیم روند آموزشی یک همچین آهنگسازی به عنوان یکی از هزاران آهنگسازی که در دنیا فعالن و به شکل صحیح دارن این کار انجام میدن، یه روند آموزشی رو گفتیم که خیلی خوبه شنونده های ما اون رو ببینن، اگه نوجوانتر هستن و خیلی ایده های بزرگ تو سرشون داره اون رو ببینن. از نوازندگی شروع میکنه موریکونه، یعنی لمس موسیقی با دست خودش که مهمترین قسمتیه که هر آهنگسازی باید اونو درک کنه. امروزه ما میبینیم بعضی مثلا دوستان میگن خب من اگه آهنگسازم نیاز نیست نوازندگی یاد بگم، خیلی عجیبیه این. در صورتی که شما تا موسیقی رو حالا نه به شکل تک نواز و ویرتوز و اینا، من منظورم نیست، به شکل درست خودتون تو دستای خودتون لمس نکرده باشین قطعا در موسیقی نمیتونید خیلی حرف زیادی داشته باشین و پیش رو بشین. پس به نظر من یه ایده خیلی خوبی که ما میتونیم اینجا بگیریم اینه که آهنگسازای نظیر موریکونه که هزاران از آنها در دنیا هست، حالا با اندازه های مختلف، کوچیک و بزرگ و کوتاه و بلند و اینها، ولی از نوازندگی شروع میکنن، بعد میرن سراغ آهنگسازی، بعد تجربیات کوچیک 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 یواش یواش، البته خب تو بستر فرهنگی خوبی هم هستن که میتونن این تجربه رو داشته باشن. به نظر من این بخشش خیلی میتونه آموزنده و مهم باشه. حالا محسن جانم اگر نکته
پایانی که خواستم بگم اینه که خیلی خیلی متشکر از شما از رادیو سوینا که در یادبود موریکونه این امکان رو فراهم کردید که راجبش حرف بزنیم، زوایای پنهان و پیداش رو بررسی بکنیم. این خیلی اتفاق خوبیه، این که ما بدون در نظر گرفتن مرزها افراد رو به خاطر تأثیری که در تاریخ و در زندگی انسان داشتن مورد بررسی قرار بدیم. و چقدر خوب که رادیو سوینا این امکان رو فراهم کرد برای مخاطبان خودش و این افتخار رو به ما داد که ما در خدمتش باشیم و بتونیم با دوستان سوینایی صحبت کنیم. متشکر از همتون. متشکر.
خیلی ممنون.
متشکر از شما. شما افتخار دادین که تشریف آوردین، در کنار اون بودین، اطلاعاتتون رو منتقل کردین به شنوندگان ما تا اینکه بتونن دید بهتری به موسیقی فیلم و در کل موسیقی خوب داشته باشن. مرسی از حضورتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، خیلی ممنونم که در یک ضرب آهنگ دیگه ما رو یاری کردید. امیدوارم تونسته باشیم با این برنامه اندکی به بزرگی و تاثیرگذاری انیو موریکونه اشاره کنیم. مطمئنن از این پس جاشون در عرصه موسیقی خالی میشه، ولی میدونم که این آثار ماندگارشونه که تا ابد جاودانه میمونه. تا درودی دیگر، بدرود.